ساعت 5 بعد از ظهر ایران، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. باراک اوباما خواستار عقب نشینی ارتش روسیه از مرز اوکراین شد. روسیه قطعنامه سازمان ملل درباره شبه جزیره کریمه را رد کرد. ویکتور یانوکوویچ خواستار برگزاری رفراندوم در اوکراین شد. درود شنوندگان ارجمند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز خواستار عقب نشینی ارتش روسیه از مرزهای اوکراین شد. اوباما که با شبکه تلویزیونی CBS آمریکا گفتگو می‌کرد، استقرار نیروهای نظامی روسیه در مرزهای اوکراین را غیر معمول دانست و از مسکو خواست با انجام مذاکره از تنش موجود در منطقه بکاهد. او گفت تحرک نیروهای روسیه در مرز شاید صرفاً برای مرعوب کردن اوکراین باشد، اما این احتمال هم هست که مقدمه‌ای برای اقدامات بعدی باشد. ساعتی پیش از این اظهارات، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با تمجید از عملیات ارتش آن کشور در شبه جزیره کریمه گفته بود، حوادث اوکراین توانمندی بالای ارتش روسیه را نشان داد. وزارت امور خارجه روسیه قطعنامه سازمان ملل در غیرقانونی خواندن الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه را رد کرد. در بیانیه‌ای که وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه منتشر کرده، قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل غیر سازنده خوانده و گفته شده این قطعنامه تنها باعث پیچیده تر شدن تلاش‌ها برای حل بحران سیاسی داخلی در اوکراین می شود. روسیه در این بیانیه همچنین از آنچه دخالت عمیق تعدادی از کشورهای غربی در مسائل داخلی اوکراین خوانده انتقاد کرده و گفته این قطعنامه تلاشی از سوی غرب برای متهم نشان دادن روسیه در بحران اخیر بوده است. مجمع عمومی سازمان ملل شب گذشته در قطعنامه‌ای غیر الزام آور با تاکید بر یکپارچگی تمامیت ارضی اوکراین، الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه را غیر قانونی دانست. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری برکنار شده اوکراین خواستار برگزاری همه‌پرسی در تمام مناطق آن کشور شد. خبرگزاری ایتارتاس بیانیه‌ای از طرف وی منتشر کرده که در آن رئیس جمهوری پیشین اوکراین نوشته تصمیم دولت برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در یک ماه آینده میتواند منجر به بی‌ثباتی در کشور شود و تنها برگزاری یک همه‌پرسی ملی میتواند تمامیت ارضی و قلمرو اوکراین را حفظ کند. یانوکوویچ در این بیانیه بار دیگر مقامات فعلی دولت اوکراین را غیرقانونی دانسته و وضعیت فعلی در آن کشور را هرج و مرج خوانده است. ویکتور یانوکوویچ از ماه گذشته میلادی پس از ترک اوکراین در روسیه به سر برده است. مدیر کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی از کاهش 40% ارتفاع دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته اطلاع داده است. حسن عباس نژاد امروز به خبرگزاری ایسنا گفت در حال حاضر ارتفاع دریاچه ارومیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته حداقل 40% کاهش یافته است. وی با بیان اینکه شعاع تأثیر منفی خشکی دریاچه ارومیه در حال افزایش است گفت با کاهش میزان بارندگی و افزایش دمای هوا دریاچه ارومیه در حال طی کردن سیر قهقرایی خود است. ساعت 17:04 ایران در ادامه برنامه‌ای که همکارانمان به مناسبت سال نو خورشیدی تهیه کردند، در اینجا فریدون زرنگار همکارمان نگاهی دارد به آنچه در سال گذشته در دنیای اقتصاد گذشت.
اقتصاد ایران در نیمه اول سال 92 یعنی در ماه‌های آخر دولت محمود احمدی نژاد عملاً دچار سکون بود. در جریان انتخابات ریاست جمهوری نامزدهای مقام ریاست جمهوری با طرح مواضع اقتصادی خود یک صدا بر اوضاع نابسامان اقتصاد کشور در سالهای ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد تأکید داشتند. سرانجام و پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری وی وعده داد در کوتاه‌ترین زمان ممکن تصویری واقعی از اوضاع اقتصادی کشور در اختیار افکار عمومی گذارد.
در طول 100 روز اول همکاران من وضعیت واقعی کشور رو به تدریج برای مردم بیان خواهند کرد، بازگو خواهند کرد که مردم بدونن وضع اقتصادی کشور چگونه است، مشکلات کشور چگونه است.
حسن حسن روحانی در اولین گزارش خود به مردم درباره اوضاع اقتصادی کشور گفت:
ما قرار بود در چشمانداز 20 ساله حداقل رشد اقتصادی ما 8% باشه، الان حدود 3 به طور متوسط. سال گذشته و سال جاری که مسئولین میگن منفی یا زیر منفی.
حسن روحانی همچنین به خالی بودن خزانه کشور و ناتوانی دولت برای پرداخت حقوق کارمندان خود هم اشاره داشت و از جمله گفت:
طبق قانون بودجه ما میبایست ماهانه 17500 میلیارد تومان درآمد میداشتیم. روزی که من شروع کردم یعنی 12 مرداد موجودی خزانه حدود 1280 میلیارد تومان بود. آخر ماه که دیگه ما میبایست حقوق رو پرداخت میکردیم، ما میبایست 7500 میلیارد تومان پرداخت میکردیم حقوق کارمندها و اینا. از این 7500 میلیارد تومانی که ما میبایست به عنوان حقوق پرداخت میکردیم، فقط 2870 میلیارد تومان بیشتر در خزانه نبود.
درباره نرخ تورم حسن روحانی گفت: ایران بالاترین نرخ رشد تورم در منطقه را دارد.
کدام کشور تو منطقه ما هست که تورم 30% داره؟ عربستان 2.9 بوده تورمش. تورم ما بالای 30 و نقطه به نقطه بالای 40 و مردم در مواد غذایی تورمشون 58% در طول 12 ماه گذشته.
اگرچه دولت زیر نظر محمود احمدی نژاد سالها مدعی بود که چند میلیون شغل ایجاد کرده است، اما آقای روحانی درباره اوضاع اشتغال و شمار بیکاران در شبکه صدا و سیما چنین گفت:
امروز حداقل 3,300,000 بیکار ما داریم. اگر تولید رونق پیدا کنه در بخش‌های مختلف، اون وقت ناچار نمیشیم وقتی تولید داخلی ما درست شه هر بنجولی رو از خارج وارد کنیم. اون وقت ناچار نمیشیم برای کارگر چینی کار درست کنیم، برای جوان خودمون کار درست میکنیم که پایان امسال 400,000 نفر متخصص کامپیوتر بیکار ما خواهیم داشت. 100,000 مهندس کشاورزی ما امروز بیکار داریم. هر سال از دانشگاه ما 900,000 فارغ التحصیل خارج میشن و این 900,000 نفر بیکار.
در سال 92 برای اولین بار دولت اصلاح لایحه بودجه را به مجلس داد. دولت لایحه اصلاحی را با این استدلال به مجلس داد که ارقام بودجه سال 92 که از سوی دولت احمدی نژاد به مجلس آورده و تصویب شده بود واقعی نیست.
بودجه 210,000 میلیارد تومانی تبدیل شد به 171,000 میلیارد تومان، یعنی خود مجلس حدود 40,000 میلیارد تومان کسر کرد به دلیل اینکه ارقام بودجه ارقام واقعی نبود، قابل تأمین نبود. البته همین رقم هم پیشنهاد دولت 150,000 میلیارد بوده برای اصلاح.
چالش‌های اقتصادی در سال 92 همان چالش‌هایی بودند که دولت در سال‌های پیش هم با آن روبرو بود. گذشت از نرخ بالای بیکاری، نرخ تورم به یکی از بالاترین رشد خود در سالهای اخیر رسید. ادامه افزایش نرخ رشد نقدینگی همزمان با نرخ بالای بهره و عدم دسترسی واحدهای صنعتی به سرمایه مورد نیاز برای افزایش توان تولیدی خود از دیگر مشکلات اقتصاد ایران بود و هست. ابوالفضل اکرمی مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی در بهمن ماه اعلام کرد که حجم نقدینگی در آذر ماه سال جاری با رشد حدود 20% به 550,000 میلیارد تومان رسیده است و این درصد نرخ رشد نقدینگی در مقایسه با آذر ماه سال پیش بیش از 28% بوده است. درباره علل و تأثیر رشد نقدینگی بر اوضاع اقتصادی، سارا بازوبندی تحلیلگر ارشد اقتصادی در لندن به رادیو فردا میگوید:
افزایش نقدینگی یکی از بزرگترین تبعاتش گرانی و بحث تورمه. اصولا تعریفی که برای تورم میشه همیشه در تئوریک اقتصادی این هست که وقتی مقدار زیادی نقدینگی برای خرید مقدار خیلی کمی کالا و خدمات در داخل اقتصاد وجود داره. در اقتصاد ایران یکی از عواقب اصلی همین هدفمند کردن یارانه ها بود افزایش حجم نقدینگی به شدت، به خاطر اینکه دولت اومد یه سری پرداخت هایی رو به مردم انجام داد در ازای برداشت یارانه ها رو بعضی از قیمت انرژی، قیمت مواد غذایی و غیره. و این باعث شد که خب به هر حال مردم نقدینگی بیشتری نسبت به قبل توی دستشون باشه و این حجم نقدینگی در داخل اقتصاد بالا رفت و یه بخشی از تورم محصول مستقیم این سیاست بود. بحث بعدی این هستش که خب ما به هر حال سقوط ارزش ریال رو هم اواخر سال 2011 سقوط خیلی شدیدی در ارزش ریال در بازارهای مالی دنیا داشت. نتیجه‌ای که اون سقوط ریال ایجاد کرد برای اقتصاد ملی باز همین کمک کرد به افزایش نقدینگی.
برخلاف زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد که لایحه بودجه در مهلت پیش بینی شده در آیین‌نامه مجلس به مجلس ارائه نمی‌شد، ارائه به موقع لایحه بودجه سال 93 از طرف دولت به مجلس از دیگر رویدادهای مهم اقتصادی سال بود. حسن روحانی روز 17 آذر ماه لایحه بودجه را به مجلس داد. مهمترین ویژگی این لایحه مسئله چگونگی ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بود. آقای روحانی اعلام کرده است که دولت قصد دارد در هر حال قانون هدفمندی را اجرا کند.
در زمینه یارانه تلاش ما این هست که در 6 اول امسال و سال آینده بتونیم هم نواقص رو اصلاح کنیم و هم در سال آینده بتونیم قدم دوم رو در مسئله هدفمندی برداریم.
در چارچوب لایحه بودجه سال 93 مجلس دولت را در ابتدا موظف کرده بود که اجرای قانون را چند ماه به عقب بیندازد و سازوکاری برای شناسایی مستحقان دریافت یارانه تدوین کند. شورای نگهبان قانون اساسی اما این مصوبه را غیرقانونی ارزیابی کرد و مجلس برای رفع این ایراد شورای نگهبان در تبصره 21 قانون بودجه سال 93 دولت را مجددا موظف کرد خود اظهاری را تنها ملاک دریافت یارانه در سال 93 قرار دهد و یارانه را تنها به اقشار نیازمند پرداخت کند. محمد باقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در برنامه گفتگوی ویژه خبری خود با سیمای جمهوری اسلامی درباره ادامه اجرای قانون گفت:
درسته که در سالهای گذشته با افزایش قیمت‌ها مواجه بودیم، اون پول رو یه چیزی هم از بودجه عمومی سرش گذاشتیم بین خانواده‌ها تقسیم کردیم، در حالی که باید 30% به تولید داده می‌شد که این داده نشد. دولت تدبیر و امید بر این عزم مصممه که همه این ابعاد رو ببینه، با یک روش بهتر قانون هدفمند کردن یارانه ها رو اجرا بکنه.
اشتباهات و خلاف‌های قانونی در اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها به اندازه‌ای است که حتی علی لاریجانی که به عنوان رئیس مجلس نقش مهمی در تصویب قانون و حمایت از دولت احمدی نژاد داشت، اکنون به نارسایی‌های این قانون و اشتباهاتی که در اجرای آن به عمل آمده است اعتراف دارد.
بحث هدفمند کردن یارانه‌ها در مقام موضوع مهمی است و باید این اصلاحات صورت بگیره، ولی بعد متولد شد، یعنی نحوه اجرای اون به نحوه بود که مشکلات ایجاد شد، یعنی قانون اجرا نشد. مشکل از اونجاست که این منابعی که در قسمت اول توضیح شد در سال حدود 42 هزار میلیارد تومان داره توضیح میکنن، پولی جذب اصلاح قیمت ها به دست میارن 27 هزار میلیارد تومان بیشتر نیست. بنابراین اول باید این چاله رو پر کنن.
از رویدادهای مهم دیگر اقتصادی در سال 92 از یک سو افشا شدن تأثیرهای ویران کننده تحریم‌های نفتی و بانکی بر اقتصاد ایران و از سوی دیگر ابعاد گسترده‌ای از فساد اقتصادی که ظاهراً راهکارهای مقابله با این تحریم‌ها به همراه آورده است در رسانه‌ها بود. بابک زنجانی میلیاردر زندانی که اکنون از جمله به اتهام پرداخت نکردن پولهای نفتی که فروخته است در زندان به سر میبرد میگوید وی در سالهای گذشته بیش از 17 میلیارد یورو نفت فروخته و پولش را به ایران بازگردانده است. بنابراین دلیل بازداشت خود را به خاطر تهمانده این پولها نمیفهمد.
حداقل میشه گفتش که توی این 2-3 گذشته بیشتر از 17 میلیارد یورو این منابع مالی رو ما انتقال دادیم به داخل کشور. اگر که سوء نیتی باشه یا همکاری نمیخواست بشه، اون نسبت به این 17 میلیارد میشه، نه به این تعمونده 1 میلیارد خورده ای پولی که در اونجا هستش.
همچنین در این میان اعلام و تأیید شده است که نیروی انتظامی هم به صف فروشندگان نفت پیوسته بوده است و تاکنون حدود 160 میلیون دلار پول نفت‌های فروخته شده را به خزانه دولت تحویل نداده است. از دیگر رویدادهای مهم اقتصادی سال 92 پخش یارانه‌های کالایی به عنوان سبد کالا به شهروندان بود. هفته‌های آخر سال 92 همزمان بود با ابلاغ یک آیین‌نامه از سوی رهبری جمهوری اسلامی تحت عنوان اقتصاد مقاومتی که مجلس، دولت و دیگر نهادهای حکومتی را گرم بحث درباره خود کرد.